بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع نگاهی به توکل،
مهدیه تهران،
شهادت امام جواد علیه السلام،
سال 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیم الحجه بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له الفدا، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آقا امام جواد علیه السلام محل امتحان بزرگی از شیعیان شدند، محل امتحان مهمی برای شیعیان قرار گرفتند که در سن کم به امامت رسیدن. در مجلسی در بغداد جمعی از مؤمنین جمع شده بودند برای امام رضا علیه السلام سوگواری می کردن. یه نفر از اونها بلند شد، گفت خب حالا بعد از این سوگواری ها باید ببینیم که مسئله امامت چگونه می شود. آقا جواد الائمه که سنشون کم هست و حالا تا ایشون بزرگ بشن ما مسائل علمیمون رو از کی بپرسیم؟ ریان ابن سلط و دیگر اصحاب خاص امام رضا علیه السلام به شدت ناراحت شدن و پرخاش کردن به اون فرد. حتی میگن ریان ابن سلط بلند شد، گردن او رو گرفت و سیری به گوش او می نواخت که تو چه مؤمنی هستی. بعد اونجا ضمن این مشاجره استدلال هایی رو مطرح می فرمودن. عبارتی که ایشون داره این است که اگر فرزند امام رضا 100 سالشون بود اما لیاقت امامت رو نداشتن، امام نبودن، و اگر 1 سالشون باشه و لیاقت رو امامت رو داشته باشن، امامن. چرور حضرت عیسی ابن مریم در گهواره نبوت خودش رو اعلام کرد، ما که چنین دین روشنی داریم. آقا امام جواد علیه السلام محل امتحان مؤمنین قرار گرفتن، امتحانی که البته مؤمنین غالبا روسفید از اون امتحان بیرون آمدن. احترام امشب شما برای مقام امام جواد علیه السلام با همه جوانی که امام جواد علیه السلام دارن نشان دهنده همین است که اهل بصیرت و اهل معرفتید. خدا انشاءالله این بصیرت و معرفت رو روز به روز در جامعه ما بیشتر بگرداند. خانمی که خدمتگزار امام جواد علیه السلام بودند در دوران کودکی حضرت، برگشتن یک بار به امام جواد علیه السلام گفتن شما سنی نداری، شاید 3-4 سالش بود مثلا این امام عزیز، ولی مثل پیر مردها فکر میکنی. و وقتی عمیقا میری تو فکر، مثل یک آدم مسن و کهنسال هستی. امام جواد علیه السلام شروع کردن توضیح دادن، فرمودن حضرت عیسی ابن مریم وقتی بیمار می شدن در طفولیت خودشون به مادرشون می گفتن که چه داروهایی برای من مفید هست، برو اون داروها رو تهیه بکن و برای من بیار. و مادرشون می گفتن که من مادر تو هستم اما دارم به فرمان تو گوش می دم برای مداوای تو. که حضرت عیسی ابن مریم می فرمودن نه، بحث شخصی نیست، این حکمت نبوته که داره به شما مادر عزیز نسخه رو معرفی میکنه. البته ما در معارف دینیمون هست غیر از نبوت و امامت که در کودکی داده میشود حکمت هم در کودکی به فرزندان عنایت می شود. لذا حکمت مسئله است که کودک و میان سال و بزرگ سال نمی شناسه. سعی کنیم حکمت داشته باشیم که یا در خانه حکمت پروری بکنیم، در فرزندانمون حکمت رو رشد بدیم که خیلی اهمیت داره. بنده از همه قضایایی که در مورد امام جواد علیه السلام هست میگذرم و به یکی از سخنان امام جواد علیه السلام میخوام بپردازم در این محفل شریف و از این کلام حضرت با یک یادگاری ویژه‌ای که امام جواد علیه السلام به ما عنایت فرمودن چند دقیقه یادی بکنیم و بین خودمون یک برنامه‌ای رو رسم بکنیم، برنامه‌ای که شاید بسیاری از شما هم بهش مقید باشید. و اون این که در تعقیبات نماز صبح امام جواد علیه السلام فرمودن هر کسی این دعا را بخواند، دعایی که بیشتر حاوی آیات قرآن است، بعد از آن هر حاجتی از خدا بخواهد برای او میسور خواهد بود، حاجت روا خواهد شد و خدا مهمات و مشکلاتش رو برطرف خواهد کرد. دعایی که آغازش اینه به عنوان تعقیبات نماز صبح در مفاتیح هم آمده. این سخن امام جواد علیه السلام است. انشاءالله مقید باشیم به این دعا. بسم الله و صلی الله علی محمد و آله. و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد فوقاه الله سیئات الى آخر. این دعا رو حتما هر روز صبح بخوانید و رفع مشکلات خودتون رو از خدا بخواید. شما مؤمنین نباید مشکلات زیادی در زندگی داشته باشید. این دعا دعای بسیار پرمغز و پرمعنایی است، طبیعی هم هست، نه تنها کلام معصوم هست این دعا، بلکه آیات قرآن فراوان در این دعا استفاده شده است. دیگه ما نباید با آیات قرآن بگیم خیلی عمیق هست، طبیعتا همه آیات قرآن و کلمات ائمه معصومین علیهم السلام این عمق رو دارن، ولی اول صبح آدم این اذکار رو بر زبان جاری کنه، تعلیم دهنده یک مفهوم بسیار عالی در دین و معنویت هست و اون مفهوم بسیار با عظمت توکل هست. شاید عالی ترین مقامی که یک انسان مؤمن بتواند به آن برسد این است که به توکل برسد و به عالی ترین سطح از توکل دسترسی پیدا بکند. اینکه کدام مقام معنوی، کدام حالت معنوی، کدام روحیه، کدام ویژگی عالی ترین برای مؤمن محسوب میشه، صفات مختلفی رو ذکر کردن، البته یکی دو تا دو سه تا بیشتر نیست. مثلا در برخی از روایات یا مباحث اهل معرفت هست که مقام رضا عالی ترین مقام است، در روایتی مقام توکل رو هم بالاتر از مقام رضا ذکر میکنن. اینقدر توکل اهمیت داره در این تعقیبات نماز صبح که اواخر این تعقیبات میگه حسبی من هو حسبی، حسبی من کان مد کنت لم یزل حسبی، یا به نقل دیگری هم مشابه آمده، حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت، خدا برای من کافیه. آدم اول صبح چند مرتبه بگه خدا برای من کافیه، اینو با توجه بگه، انشاءالله در طول روز این خدا برای من کافیه یک اثر خوبی در میان برنامه هاش داشته باشه. در مورد توکل یه مقدار صحبت بکنیم. توکل به خدا از هر استشاره و استخاره‌ای بالاتره. من وقتی میتونم به خدا اتکا بکنم و میدونم خدا قدرت داره، اتفاقا انگشتری امام جواد علیه السلام از قدرت خداوند متعال ذکری برای نقش بسته بود، ذکری به این مضمون نعم القادر، و الله نعم القادر تعبیری شبیه به این داشت. آدم به قدرت خدا مطمئن باشه، خدایی که میتونه همه زندگی ما رو متحول بکنه، همه زندگی اطرافیان ما رو متحول بکنه، در ذهن همه رسوخ بکنه، در ذهن من رسوخ بکنه و بهترین تصمیم رو در ذهن من قرار بده. بعضی ها برای ازدواج میگن که مثلا به موردی رسیدیم نمیدونیم صحیح هست صحیح نیست یا بهترین مورد هست، تردید دارن یا تو زمینه های دیگه زندگی. بنده راحت ترین پیشنهاد و عمیق ترین پیشنهاد رو معمولا در مقابل یک همچنین سوال هایی عرض میکنم، این است که توکل بکنید به خدا، پیش برید هرچی پیش آمد. خدا کسی که به او توکل بکنه رو پشتشو خالی نمی کنه، دست از هدایت او بر نمی داره، محاله. توکل جاییست که ایمان انسان مورد امتحان قرار میگیره. من و شما اگر توکل به خدا داشته باشیم شدید، میتونیم روی آب راه بریم. مگه این قدرت‌های خارق العاده‌ای که اولیاء خدا دارن ناشی از چیه؟ ناشی از ایمانشون به خدا. در حد توکل، در حد عالی‌ترین مرتبه از توکل به خدا واگذار کنیم بقیه امور رو. بالاترین قدرت رو بهش اعتماد نداشته باشیم، بعد به چی اعتماد داشته باشیم؟ غیر از این کلمه شریف از امام جواد علیه السلام بگذارید، یعنی این کلماتی که در دعا بود، باید گفت این دعا بعد از تعقیبات نماز صبح دعای توکل است. غالبا مضمون این دعای بسیار کوتاه مضامینیست متناسب با توکل. بگذارید یک کلام دیگه از امام جواد علیه السلام رو که خیلی خطرناک میکنه ماجرا رو برای شما قرائت کنم. من انقطع الی غیر الله و کله الله الی، کسی به جای اینکه به خدا توکل کنه به کس دیگه توکل کنه، بگه کار منو فلانی درست میکنه، خدا هم میفرماد خب حالا باشه، برو در خونه فلانی ببینم چی میشه. فلانی رو شده فلج بکنه، نمیذاره کار شما رو را بندازه، یا بین شما و او فاصله میاندازه یا بین او و شما قطع خواهد کرد، یا او رو ناتوان خواهد کرد از اینکه شما رو کمک بکنه. حضرت یوسف پیامبر در زندان یک کمی توکلش به خدا نمیدونم کم شد چی شد، نمیتونم تعبیر بکنم درست. اومد به اون زندانی که داشت آزاد میشد، فرمود که برو پیش رئیس حالا مصر، پادشاه مصر، یادی از ما بکن، مثل که یادشون رفته ما اینجا زندانی ملکی. چرا به ایشون گفتی؟ 7 سال دیگه، سالهای طولانی دیگه خدایشون رو مجازات فرمودن، چرا یه ذره از توکل من کم گذاشتی؟ حالا توکل کردن به خدا مغایرت نداره با اینکه انسان به اسباب هم دست بزنه، ولی دل رو باید مواظب باشه انسان واقعا یه لحظه از خدا نبره به اسباب اتکا بکنه. خیلی خطرناکه، خدا کارهای ما رو خیلی از اوقات عمدن خراب میکنه چون ما توکل نکردیم به خدا. یه ابزار دیدیم، یه وسیله دیدیم، یه شخصی رو پیدا کردیم توانایی داره، از خدا بریدیم، به او اتکا کردیم. توکل یک فضیلت بی سر و صداست، ممکنه خودشو به ظاهر نشون نده. خیلی فرق هست بین راننده تاکسی که توکل داره به خدا با راننده تاکسی که توکل به خدا نداره. ظاهرشون فرقی نیست بینشون، هر دو دارن رانندگی میکنن. در باطن ولی خیلی فرق بین این دوتا هست. ای کاش میشد مثلا 30 شب ماه رمضان که ماه رمضان فرصت گفتگوهای معنوی است، بشه انسان مختصری در باره توکل گفتگو بکنه، مختصری. حالا یه بحث با ظرفیت 30 شبه ماه رمضان در اندازه‌گیری های مثلا محافل معنوی، اینا رو ما الان میخواییم توی 30 دقیقه با همدیگه یه گزارشی ازش داشته باشیم، یه یاداوری به ما بشه. حیف روز قیامت خداوند متعال بفرماید من خیلی از توفیقات رو به تو ندادم برای اینکه به من توکل نکردی، به اسباب و علل نگاه کردی. این به ظاهر یک جرم کوچک قلبیه، ولی واقعا فاجعه ای در زندگی انسان موجب خواهد شد. خدا انسان رو به همون واگذار میکنه. مثلا یک دانشجویی، یک طلبه‌ای بخواد اعتبار اجتماعی پیدا بکنه با مدرک درسی خودش، بگه برم دکترا بگیرم یا فلان مدرک درسی حوزوی یا دانشگاهی رو بگیرم یه اعتباری پیدا کنم. حالا این اعتبار رو میخوای چی کار کنی؟ روزیم زیاد بشه، خدمت بکنم با این اعتبار. خب حالا برو ببین چه اتفاقی برات میفته. یک، اعتبار پیدا نمی کنه، چون این اعتبار رو از وسائل میخواد نه از خود خدا. دوم این که با این اعتبار که پیدا نکرد روزی پیدا نخواهد کرد. سوم این که با این اعتبار خدمت نخواهد کرد. خب آقا ما نریم مدرک درسی بگیریم؟ چرا؟ برید بگیرید، ولی بدون این مدرک درسی در عالم هیچ تأثیری نداره. اعتبار رو خدا باید بده، توفیق خدمت رو خدا باید بده، روزیت هم خدا باید بده، تو وظیفت رو انجام بده. آقا اگر من رانندگی میکنم با توکل، معناش چه خواهد شد؟ معناش این خواهد شد تو رانندگی میکنی به عنوان انجام وظیفه، روزی هم خدا میده، من حیث لا یحتسب، از یه راهی که خودش میدونه. تو چی کار داری؟ نگاه نکن به این راه. خب آقا اگه من بدونم خدا روزی رسونه رانندگی نخواهم کرد، بنده نیستی اگر رانندگی نکنی. بنده باید دستور گوش بده، به دستور دادن کار بکن، ولی بهت نگفتن که کار بکن تا خودت روزی تو در بیاری. روزی رو به خدا فرمود من میدم، تو کار بکن چون وظیفت کار بکنی. یه گردش کاری تعریف شده که در این گردش کار اون وسط چیزی به نام توکل وجود داره. خیلی عجیبه. اینجا ظرائف ایمان مشخص میشه، و الا خداوند متعال در قرآن کریم میفرماد از مشرکینم بپرسی خالقتون چیه، کی هست؟ میگن خدا. لا یقولن الله، این که کسی معتقد باشه خالق او خداست. این که اون ایمان دقیق و عمیق نیست. ایمان رو خواستید بسنجید در توکل بسنجید. ایمان کسی رو خواستید بررسی بکنید، ببینید که با توانایی هایی که داره خدا بهش میده، با ابزاری که داره و خدا بهش داده چگونه ارتباط برقرار میکنه. اونها رو هیچ کاره میدونه در عالم یا دل بسته خوشحال از وجود اینها به خاطر منافعش؟ یه ذره خوشحال شد توکل از بین رفته. اصلا خدا ما رو امتحان میکنه، اعتبار میده، رفیق خوب میده، رفیق پولدار میده، بفرمایید همسایه دارای مقام موقعیت به آدم میده، یه امکاناتی کنار دست آدم میگذاره، ببینه آدم اتکا میکنه به اینها، توکلش به خدا کم میشه به این ابزار اعتماد بکنه. حتی آدم به هنر خودش نباید اتکا داشته باشه برای کسب روزی، به تلاش خودش هم نباید تکیه داشته باشه برای کسب روزی. واقعا روزی رو خدا میده. در روایات داره که خداوند متعال ابا داره از این که روزی بنده مؤمن خودش رو غیر از من حیث لا یحتسب به او بدهد، یعنی بنا داره که همیشه روزی تو رو از یه جایی برسونه که تو حساب نمی کنی. تو چی کار داری؟ تو کاری که من بهت میگم انجام بده. خدا میخواد بنده پروری بکنه. بنده داستانهای یک صاحب مغازه ای رو میشنیدم با شاگردان خودش، دیدم چقدر شبیه رابطه ماست با خدا. داشت تعریف میکرد یک کسی که یه بازاری قدیمی بود، با شاگرداش اینجوری رفتار میکرد. مثلا میدید شاگردش داره زرنگ بازی در میاره، یه جوری پول بیشتری به دست بیاره. از شاگردش میپرسید که برای چی داری زرنگ بازی در میاری؟ چرا حرف من رو دقیق گوش نمیدی؟ سرگوش میجمونی مغازه بغل برای چی؟ اوها یه چیزی بخرم بسید بفروشم، حالا این خدمت شما که هستیم. میگفت صاحب مغازه برمیگشت به این شاگردش میگفت برای چی میخوای پول بیشتر به دست بیاری؟ میخوام عروسی کنم. گفت حق نداری تو 2-3 سال دیگه عروسی بکنی و الا من اخراجت میکنم. آقا اینم دست از پا درازتر میافتاد از کتوکول. بعد خودش او رو وادار میکرد به کار بیشتر و زحمت بیشتر. 2 ماه بعدش مثلا رفت برای همین شاگردش خودش خواستگاری. دید این شاگرد از اون وقتی که بهش گفته زرنگ بازی در نیار، کم نذار از کار، اینی که من بهت میگم انجام بده. صاحب کار خیلی قلدری بود، وادارش کرد به کار، دید اونم جواب داد، گفت باش آقا تو ولی نعمت مایی، الان صاحب کار مایی، گفتی زرنگ بازی در نیار، دنبال پول اضافه نرو، دنبال ازدواج نرو، بابا ما همشو قبول کردیم، بیا کارای تو رو انجام بدیم. وایساد با دل و جون کار کرد، خود صاحب کار رفت براش خواستگاری، زنشو گرفت و یعنی تعیین کرد، نشون کرد و گفت خب از امروز حقوقتو 2 برابر میکنم، برو فلانجا شیرنی بخر، اینم آدرس، برو پدر مادر تو برده برو. آقای صاحب کار تو گفتی که من نرم دنبال ازدواج، تا 3 سال حق ندارم. فرمود من میخواستم تو شاگردی کنی خوب. من چقدر اونجا لذت میبردم این داستانا رو میشنیدم، حالا شبیهشو من دارم میگم، یعنی به نقل به مضمونه. میدم خدا هم دقیقا با ما همین کارو داره، از ما انتظار داره ما بندگی او رو بکنیم. تو چی کار داری؟ تو بندگی منو بکن. اصلا نمیخواد بری دنبال روزی. بابا شما خودت گفتی خدایا من برم دنبال روزی، دنبال کسب و کار، دنبال تأمین معاش. بله برو، اما دل نده، زرنگ بازی در نیار، زیرابی نرو، از نمازت، از دینت، از دیانتت کم نذار. یکی از آثار بسیار با عظمت توکل اینه که دنیا و آخرت آدم رو با هم درست میکنه. دنیای آدم رو چجوری درست میکنه؟ کسی به خدا توکل بکنه، خدا روزی او رو خواهد رساند، خدا گرفتاریاشو برطرف میکنه. کسی توکل به خدا بکنه، دعای بسیار برجسته توکل همین تعقیباتی است که امام جواد علیه السلام برای بعد از نماز صبح به ما پیشنهاد و توصیه فرمودند. کسی توکل بکنه خدا هم غمش رو برطرف میکنه، بهترین تصمیما رو تو ذهنش میگذاره. کسی توکل بکنه به خدا، به وظایفش عمل بکنه. دل نده به ابزار، اتکا و امید به کسی نبنده. هیچ کس حق نداره تو این دنیا به کسی امید ببنده. این بچه هم بزرگ بشن اعتبار بشن برای من، بی خود دل نبند. این بچه هم بزرگ بشن کار کنن برای من پول در بیارن، پول دار بشین، بی خود دل نبند. به خودت نباید دل ببندی، به هنر خودت نباید دل ببندی. این دل فقط جای خداست، حیف شما کس دیگر سوار میکنی، تو راهی سوار نکن. اینقدر خدا حساس، موضوع توکل رو جدی بگیریم. البته بعضیا ته دره ماشینشون متوقف شده، اونا هیچ خطری تهدیدشون نمی کنه، چون هیچ وقت در دره سقوط نمی کنن، چون ته دره هستن. بعضیا اینقدر از خدا بریده هستن و به دنیا پیوسته هستن، نباید به اونها گفت مبادا یک لحظه توکلت رو از خدا قطع کنی و به کسی دیگه توکل کنی، به چیز دیگه توکل کنی، سقوط خواهی کرد. اونا نهایت سقوطن، اونا هیچ خطری تهدیدشون نمی کنه. توکل دنیای آدم رو آباد میکنه، آخرت آدم رو هم آباد میکنه. کسی که توکل به خدا داره مال حرام نمیخوره، مال حلالش هم نزدیک نخوره. کسی که توکل به خدا داره برای روزی تو خرید و فروش دروغ نمیگه. کسی که توکل به خدا داره از طریق زرنگبازی کم کم راه خلاف براش باز نخواهد شد، اصلا زرنگبازی در نمیاره به اون معنای غلط کلمه. کسی که توکل به خدا داره زیرابی نمیره، کلا شرعی نمیگذاره، چه برسه به اینکه رسما حرام بخواد مرتکب بشه. هر کسی حرامی مرتکب شد شما یقین بدونیدشون توکل به خدا نداره، ضمن عیوب دیگه ای که داره، ولی اول توکل به خدا نداره. جوانی که به حرام مرتکب میشه برای لذت، یعنی توکل به خدا نداره. میگه خدا بلده لذت به من برسونه، بعیده، بذار من خودم زنگ بازی در بیارم. از همینجا شروع میشه. توکل دائره بسیار گسترده ای داره. البته با توکل زانوی اشتر ببند. توکل معناش این نیست که آدم وظیفه انجام نده برای کسب روزی، برای هر کار دیگری، ولی توکل نقش کلیدی رو داره. توکل بیشتر یک عمل قلبی است، گاهی از اوقات یه عمل ظاهری هم نیاز داره. شما خلاف توکل بر خدا حرام انجام ندید، اما کارهای مباح رو اگر انجام دادید دلتون خلاف توکل عمل نکنه. تا وقتی انسان متوکلانه زندگی میکنه، این انسان نزدیک میشه به عبد. شاگرد مغازه رو یادت بیار مثال زدم، صاحب مغازه یه دفعه میاد میبینه که این داره برای خودش زرنگبازی در میاره که یه چیزی به جیب بزنه و همون زندگی مباحش. یه دفعه اون صاحب مغازه بهش بر میخوره، میگه تو حرف منو گوش بده، تو چی کار داری؟ حالا خودش هم نقششو داره ها، میگه من خودم براش زن میگیرم، من خودم میام اعتبار میشم براش بهش زن بدم. ولی به اون میگه که روداری نکن، زرنگ بازی در نیار، زیرابی نرو، وقت دستور میدم کارتو انجام بده. خدا میخواد ما عبد او بشیم. وقتی ما کاری نداشته باشیم، همه کارامونو اول صبح به خدا واگذار کنیم، در طول روز میگم خدا حالا دستورات شما چیه بگو ما انجام بدیم. خدا ضمن اینکه دستورات رو به ما میده، یکیش کار کردنه، یکیش استفاده کردن از استعدادهای خودت، یکیش حتی ارتباط گرفتن با دیگرانه که برای اینکه وسیله بشن برای گرفتاری ها تو برطرف کنن، اما یه حد محدودی. بعد میفرماد دل ندیا، من خودم همه کاراتو درست میکنم. خدا دوست داره خودش مستقیما به بنده مؤمن و با تقوای خودش برسونه. ما اومدیم تو این دنیا برای اینکه ارتباطمون به خداوند متعال برقرار بشه، ارتباط ما با خدا برقرار بشه. ما اومدیم تو این دنیا که با خدا آشنا بشیم. ما اومدیم تو این دنیا با خدا آشنایی بیشتر قلبمون حاصل بکنه، به خدا عاشق بشیم. ما اصلا برای همین اومدیم تو دنیا. تو این مدت این آشنایی باید تشدید بشه و انشالله بریم به محضر خدا برسیم و ملاقات کنیم پروردگار عالم رو. بعد ما این آشنایی زدائی رو با قطع کردن توکل مدام انجام میدیم. فجایعی پدید میاد برامون که نگو و نپرس. شما خیالتون راحت کنم، همه گناه ها رو یکی از ریشه هاشو توکل نکردن به خدا بگیرید. یکی از گناه ها امروز در جامعه ما که به منزله گناه تلقی میشه بچه دار نشدنه. دیگه از گناه ها ازدواج نکردن، یکی از گناه ها واسطه نشدن برای ازدواج کردن مجرده هاست. حالا این چقدر گناه واقعا روز قیامت معلوم میشه. بعضی از گناه ها رو پیشونیشون ننوشتن گناه، اما از 100 تا گناه بدترن. مثل بعضی از کارهای مستحب که از 100 تا واجب اثرشون بیشتره. این گناه ها، این نوع گناه هایی که من برای شما عرض کردم، همش ناشی از توکله، ناشی از عدم توکل به خداست. البته گناه که ناشی از توکل نیست، ناشی از عدم توکل به خداست. به خدا توکل نداره، خدا هم راه براش باز نمی کنه، میبنده. بعد میگه ببین راه من بسته بود، راهی نداشتم. نه، شما توکل نکردید و خدا راهتون رو بست. دوستان من، خداوند متعال هیچگاه زندگی هیچ کسی را طوری قرار نداده که بتواند زندگیش را بی توکل به خدا پیش ببرد. هیچ کس نمیتونه یه جوری ابزار و مقدمات زندگیش رو فراهم بکنه که دیگه نیاز به توکل به خدا نداشته باشه. هر کسی حس میکنه تمام ابزارش جوره، نیاز به توکل به خدا نداره، کورباطنه. خدا یه لحظه اراده بکنه تمام این ابزارها رو سرش خراب خواهد کرد. توکل به خدا بکنید. خیلی حرف درباره توکل هست. اگه توکل به خدا بکنیم همیشه دلمون شاد خواهد بود. همیشه آرامش خواهیم داشت. اگر توکل به خدا بکنیم روحیه عالی پیدا میکنیم. دلم نمیاد یک مثال نزنم برای شما از یک عزیز بزرگواری که در اوج توکل به خدا بود. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با توکل به خدا انقلاب کرد، پیروز شد. با توکل به خدا جنگ رو اداره کرد، به اوج رسوند. اگر جنگ یه جایی متوقف شد، مال این بود که کسانی که توکل به خدا نداشتن رفتن امام و دستش رو گرفتن و الا امام میتونست با توکل به خدا این پیروزی های چشمگیری که امروز شاهدش هستیم در منطقه بهترش رو خیلی زودتر برای ما پیش بیاره. ولی ما دیگه اونقدر توکل نداشتیم به خدا که امام داشت. حالا از زندگی شخصی حضرت امام و توکلشون یه مثال بزنم، بعدش شما دعا کنید خدا انشالله همه سیاستمداران جامعه ما رو اهل توکل قرار بده، خدا مدیران جامعه ما رو اهل توکل به خدا قرار بده، چون اونا موفق بشن نون و آب ما بهتر میشه دیگه. مسئولین موفق بشن کار ما راه میفته. خدا انشالله توکلشون رو زیاد کنه. اگر توکل ندارن از این منصبه ها خدا انشالله ساقطشون کنه، چون اونا با توکل نداشتن دارن ما لطمه میزنن. خدا که اجازه نمیده کسی بدون توکل کارش پیش بره. مورد داشتیم مسئولین خوبی که توکلشون به خدا کم شده زمین خوردن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در یک خانه‌ای در قم مستأجر بودن، ظاهرا همین خانه‌ای که الان به عنوان بیت شریف حضرت امام نگهداری میشه. صاحب خانه آمد به امام عرضه داشت که امام من میخوام خانه خودم رو بفروشم، میخرید خانه ما رو؟ نه من پول ندارم. خب اگر میشه بلند شید، من میخوام بفروشم خانه رو. امام میفرماد چقدر به ما مهلت میدی؟ یک هفته خوبه. حالا ما اگه بودیم چونه میزدیم، ولی امام توکلشون به خدا بالا بود. فرمودن باشه یک هفته. امام رو چه حسابی شما گفتی یک هفته مهلت بده به شما برای خریدن یا بلند شدن؟ هیچ، رو حساب توکل به خدا. و ایشون وظیفه‌شون درس خوندن بود و درس دادن، سرشون تو کتاب مشغول. جمعه آینده بنا صاحب خانه بیاد بگه آقا چیکار میکنید، میخرید خونه رو یا نه؟ حالا به پول اون زمان ظاهرا 12,000 تومان 14,000 تومان یه رقمی که من یادم بود قبلا میگفتم این داستان رو در خاطرات از امام نوشتن جایی خوندم. بعد سحر شب جمعه یه گروهی خدمت امام میرسن از آدمهای اهل بیتی و بعضن بازاری. آقا ما میخوایم بریم عتبات، بعدش بریم سوریه و بعدش بریم عمره و یه سفر شاید 2 ماهه داریم برای زیارت عتبات. اون زمان این سفر وقتی آغاز میشد خیلی طولانی میشد دیگه. امام فرمودن خب حالا من چه خدمتی میتونم بکنم؟ گفتن ما یه پولی داریم میخوایم پیش شما بگذاریم، امانت. امام فرمودن من امانت نگه نمیدارم، کار سختی. امام ما به شما اعتماد داریم، حالا این پول رو یه جوری بگیرید از ما. امام فرمودن میخواد قرض بدید به من. بله قرض میدیم. قرض دیگه امام میتونه هر جوری تصرف بکنه. خب این پولم که قرض، خودش آمد در خانه رو زد. توکل به خدا چقدر نتیجه میده. فردا صابخونه اومد، شما فرمودید چقدره؟ مثلا 14 تومن. پولا رو شمردن، دیشب هم گفته بودن 14 تومن. خب فرمودید این پول خونه، خونه مال ما. حالا تا ببینید توکل بر خدا چی میشه. شب جمعه هفته بعد بازاری هایی که رفته بودن عتبات برگشتن، اومدن در خونه حضرت امام. امام مرزا رو بستن، زیارت کنسل شد. خب حالا چیکار کنید؟ هیچی، اون پولا رو بدید، ما داریم کاسبی میکنیم. بالاخره امام فرمودن چقدر وقت میدید؟ قرض دادید شما به من، قرض رو باید مهلت داد. گفتن 1 هفته خوبه. امام فرمود بعد اینا همش امتحانای خداست با دل حضرت امام. بله باش، دل تکون نخورد. شب جمعه هفته بعد هیچی نشد، ولی سحر شب جمعه در خانه رو زدن. مرحوم آقای پسندیده آمدن، برادر حضرت امام، از مسافرت حالا محلشون عراق. سلام علیک و نماز صبح و هی عذرخواهی میکنه از امام. امام حالا برای چی عذرخواهی میکنی اینقدر؟ ببخشید ما دیگه با شما رو در جریان نگذاشتیم، ارث و میراث و املاک پدری رو فروختیم، سهم شما رو آوردیم. حالا سهم ما چقدر هست؟ 14 تومن. خب باشه، حالا صبحونتون رو میل بفرمید. امام اینجوری صابخونه شد. هم چند بار توکلش امتحان شد، هم این پول بنا بود که 3 هفته بعد برسه. درسته؟ اون زمان چک نبود که. با توکل بر خدا این پول ها همینجوری دست به دست هی همینجوری چرخید و اومد در خونه حضرت امام. پول ها هم اومد در خونه امام. یه آدمی که یه عمر اینجوری زندگی کرده، حالا یه گوشه از زندگی حضرت امام هست. واقعا امام درجه توکلشون بالا بود. آدم اگر توکلش به خدا بالا باشه، واقعا تمام زندگی در پر قو خواهد بود دیگه. سختی هاش سختی های انتخاب شده ایست که در راه خدا پذیرفته و استقبال کرده. خدا دوست دارم در راه تو سختی بکشم، و اون سختی های قشنگ خودش هم میکشه و هر آن نورانی تر هم میشه. یکی از کسانی که توکل نداشت به خدا، قاتل امام جواد علیه السلام بود. قاتل امام جواد علیه السلام خانوم امام جواد علیه السلام بود. ظرف میوه‌ای رو پر از زهر کرد، مقابل امام جواد علیه السلام قرار داد. امام تا دانه ای از اون میوه رو خوردن، عشق در چشماشون حلقه زد. برگشتن به اون خانم یه نگاهی کردن، نفرینی کردن اون زن رو. فرمودن انشالله به بیماری و فقری دوچار بشی که هیچ کس نتونه نجاتت بده. خیلی جنایته، زن محل اعتماد مرده. بعد هیچ، ام فضل به بیماری سختی مبتلا شد، تمام دارایی و هستیش و فروخ برای مداوای خودش. نه از بیماری نجات پیدا کرد و هم دچار فقر شد، بعدی که دیگه تمام عمر رو با نکبت و گدایی از مردم زندگی میکرد. آدم همسر امام جواد علیه السلام باشه به این نکبت بیفته؟ توکل به خدا نداره دیگه، فکر میکنه یکی از دیگه روزیشو برد، یکی از دیگه روزیشو خورد. اینا خدا نشناسیه. آقا جواد الائمه گوشه حجره از رنج زهر به خود میپیچید. نامش جاودانه شد ولی جان دادن غریبانه ای داشت. در این حال مؤمنین آمدند، تشییع با شکوهی برای پیکر مطهر امام جواد علیه السلام انجام دادند. کنار قبر جد نازنینش امام موسی بن جعفر علیه السلام در بغداد به خاک سپرده شد. اما امام جواد، شما به ما یاد دادید این موقع ها بگیم لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. داغ امام جواد شهادت مظلومانه او خیلی جگر سوزه. شما آمدید برای امام جواد علیه السلام عشق بریزید، اما انسان واقعا برای کربلا فریاد باید بزنه. داستان کربلا چیز دیگریه. من نمیدونم چرا وقتی سر از بدن حسین جدا کردن بر بدن او این بی احترامی ها رو روا داشته. چرا آخه دشمنی چقدر؟ برای چی اینقدر؟ اسبه هاشون رو نعل تازه زدن بر بدن حسین و فاطمه. تازه نمیشه گذشت از اینها. آقا شما بگید که اینها خیلی نامردن، خیلی پستن، باشه، خیلی بغض ابا عبدالله حسین به سینه داشتن، باشه، دیگه بچه های حسین رو چرا سیلی بزنن؟ اونها چه جرمی انجام میدن؟ شما کینه ابا عبدالله حسین رو به دل دارید. خود دشمنان بعضی هاشون تو خیمگاه ایستاده بودن گریه میکردن از سپاه عمر سعد و خود عمر سعد، فریاد میزدن بچه ها رو کتک نزنید. ببینید این بچه ها چه بیپناهی پیدا کرده بودن در صحرای کربلا. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. و حق امام جواد علیه السلام ما رو اهل توکل قرار بده. به حق امام جواد علیه السلام ایمان مردم ما روز افزون بگردان. خدایا سیاستمداران ما، مدیران جامعه اهل توکل قرار بده. در مبارزه با دشمن خدایا ما رو متوکل و موفق بدار. به دست ما مقدمه ظهور عاجل مهدی فاطمه فراهم بگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آل مطهر.
بیان معنوی نقطه های آر